أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جنبندی نهایی برخی از مطالب ارائه شد و بعضی از مطالب مونده است. تا کنون روشن شد که اقوال در مسئله در سه مقطع به این صورت است که اگر کسی مالی را بفروشد به گمان اینکه حق فروش ندارد، بعد معلوم بشود حق فروش داشت یا للولایه بالمعنى العام یا للمالکیه، آیا این عقد صحیح است یا نه؟ حالا گاهی برای خود میفروشد، گاهی برای مالک، و بعد معلوم شود که خودش ولی از طرف مالک است یا خودش مالک است. صورت اول و دوم با جنبندی‌هاش قبلا بازگو شد. مهمترین صورت در بین صور چهارگانه این صورت سوم بود که کسی مالی رو بفروشد به خیال اینکه حق فروش ندارد، بعد معلوم شد مال خود اوست و برای مالک بفروشد، به مالک هم در حقیقت خود اوست. این صورت سوم بیشترین گفتگو را به خود اختصاص داد. صورت چهارم که از همه نرمتر و شفافتر است، این است کسی مال را بفروشد به خیال اینکه حق فروش ندارد، بعد معلوم بشود که خودش مالک است و برای خودش هم فروخته. این آسان‌ترین صورت از بین صور چهارگان است. اقوالی که در طی این مسیر بازگو شد سه قول بود. یک قول این که اصلا این نیازی به اجازه ندارد. چرا؟ چون این شخص عاقد به بای مالک هست، ملک خود را فروخته و برای مالک هم فروخته که خودش هم مالک است. خب اگه مالکی ملک خود را بفروشد چه احتیاجی به اجازه؟ این عدم الحاج الالاجازه را اصلا. مقطع دوم این است که نه، این چنین نیست که اجازه نخواهد، اجازه میخواهد، اجازه میخواهد برای اینکه این عقد صحیح بشود، از مطلان به درآید یا آثار دیگری دارد. گفته نه، اجازه میخواهد برای اینکه صحت تعهلی به فعل جملهش به صحت فعلی به بل جمله برسد. این رو مرحوم شیخ تثبیت کرد و ازش حمایت کرد و گفت عده‌ای که میگوین اجازه نمیخواد، این سخن تام نیست. پس اجازه نمیخواهد درست نیست، حتما اجازه میخواهد. مقطع سوم است که اینکه اجازه میخواهد برای آن است که از سنخ حق الخیار است که میخواد لزوم را تثبیت کند و تزلزل را برطرف کند، یا نه از سنخ اجازه مکره و عقد فضولی و مانند آن است که مرحوم ماشه اسدالله تستری و مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیهما در این مقطع سوم این قول سوم را پذیرفتن که نیازی به اجازه نیست برای اصل صحت. اگر محتاج به اجازه این، برای آن است که این عقد متزلزل و لرزان تثبیت بشود، لازم بشود. در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه، خب چون طرف مقابل یه فقیه عظیمی است مثل مرحوم صاحب جواهر، اینجا مرحوم شیخ بیشتر از قسمت های دیگه بحث کردن، فرمودن به این که ما باید ببینیم چرا احتیاج به اجازه داریم. همون تحلیل نیاز به اجازه مشخص میکند که این اجازه برای تصحیح عقد است یا تثبیت عقد. برای روشن شدن اینکه این عقد صحت تعهلی دار را که صحیح فل جمله است به صحیح بالفعل و صحیح تام منتقل کند، برای این می‌خواهیم، یا نه عقدی که صحیح تام است هیچ نقصی در حوزه صحت او نیست، فقط عقل جایز است، میخوایم بقاهن او رو لازم بکنیم. ما اگر خود اجازه این مقام را تحلیل بکنیم نتیجه روشن میشود که آیا این اجازه برای تصحیح عقد است یا برای تثبیت عقد. خلاصه مطلبی که در اینجا گفته شد و میتوان گفت با توجه فرمایشات مرحوم آقای نائینی که بعد پیدا شد، با فرمایشات مرحوم آقای روانی که بعد پیدا شد، از سخنان شیخ باید حمایت کرد اونطوری که مرحوم آقای نائینی حمایت میکند، نه اونطوری که مرحوم آقای روانی ارزیابی میکنند و نقدی هم دارم بر مرحوم فرمایش مرحوم شیخ. خلاصه تحلیل این است که ما یک عقدی داریم که این فصل اول عهده‌دار اوست، این صحت و فسادش به این است که انشاء باشد، ایجاب باشد، قبول باشد، ترتیب باشد، موالات باشد. اگر عقد قولی است عربیت و مازویت معتبر بود اون هم ملحوظ بشود تا عقد به نصابش برسد. ما در این بحث هیچ اشکالی نداریم که الان ما در فصل ثانی بحث میکنیم، نه فصل اول. فصل اول فی ما یرجع الی العقد است، فصل دوم فی ما یرجع الی العاقد است، فصل سوم که بخواست خدا بعد میاد فی ما یرجع الی العوضین است. پس این فصل اول نصابش تمام شد کما مر غیر مره، عقد هیچ مشکلی ندارد. احل الله البیع هم این رو گرفته چون عقد است در اینجا. اما اوفو بالعقود شامل نمی شود. چرا؟ برای اینکه این مطلبم قد مر غیر مره که اوفو بالعقود معناش این است که هر عقدی تو عالم واقع شد بر شما وفای او واجب است، بلکه معنای اوفو بالعقود این در تحلیل این است که فلیوف کل رجل منکم به عقدهی، عقد باید عقد زید بشود تا زید مأمور به وفا باشد. عقد وقتی عقد زید است که این سه عنصر محوری به نحو تقیید حاصل باشد، نه دو عنصر به نحو ترکیب. صرف این که مال زید باشد و زید هم راضی به خرید و فروش باشد این کافی نیست. زید باید بداند که این مال اوست و رضا هم به این تعلق بگیرد، راضی است که مال او منتقل به دیگری بشود در قبال ثمن. خب این اصل المالیه میخواد، مالک انتساب مال به مالک میخواد، رضایت هم باید رضایت مالک به ما ان هذا المال ماله باشد. ما این عنصر سوم را که حلقه پیوند بین اون دو عنصر است این رو در اینجا نداریم. این حلقه مفقوده باعث میشود که اون مقید ما مرکب در میاد، یعنی اصل المالیه هست، اصل الرضا هست، اما هذا المالک به ما رازن به ان هذا المال ماله این نیست. وقتی این نشد اوفو بالعقود شاملش نمیشه. و رضای بعدی برای آن است که اون حلقه مفقوده و اون پیوند را تثبیت کند که این تقیید حاصل بشود. در بحث دیروز ابراز فرمودید که این پیوند در عقد فضولی یک جوره، در عقد مکره جور دیگه است. مقام ما شبیه عقد مکره است. این سه مطلب در دیروز بازگو شد که حالا امروز اشاره میکنیم. در عقد فضولی کسی مال مردم رو میفروشه، مال زید است، زید اطلاع ندارد، قهران راضی هم نیست، چون اطلاع ندارد مال اوست، خودش هم عقد را ایجاد نکرده، نه عقد، نه او عاقد است، نه عقد او است. برای اینکه نه خودش عقد کرده نه معزول از طرف او، پس او عاقد نیست، زید عاقد نیست، لا بالمباشره ولا بالتسبیب، هیچ. عقد هم عقدهو نیست، برای اینکه رضایت نداری، برای اینکه چون علم نداشت رضایت ندارد که. وقتی عقد عقدهو نبود او هو العقود ندارد که. این از چند در مشکل، این دو عقد فضولی. در عقد فضولی نه خود مالک عاقد است به تسبیب اول مباشره، نه عقد به او ارتباط دارد، هیچ. بیگانه از دو طرفه، با اجازه این بیگانگی از دو طرف با انس و الفت دو طرفه برمیگردد. وقتی او اجازه داد، یعنی چون این عجزتو به منزله متمم قبول است، مثل این که بگوید قبلتو، هم او می شود عاقد، هم عقد می شود عقدهو، و از اون به بعد اوفو بالعقود شامل حالش میشه. این مال عقد فضولی. در جریان عقد مکره کسی رو وادار کردن، اجبارش کردن به فروش فرشش بمانند اون، او عاقد است، انشاء کرده. اگه وقتی قصد انشاء نداشت یا لغلغ لسان بود، او مشکل جدی دارد، او با رضای تو اجازه بعدی هم حل نمی شود. عقد مکره محل وقتی محل بحث قرار میگیرد که همه ارکان عقد درست باشد، منتها رضایت ندارد. اما اگه قصد لغلغ لسان بود و امثال ذلک، با اجازه بعدی هم مسئله حل نمی شود. او بینه و بین الله خودش میدونه که چی عقد خونده. در عقد مکره فرض در این است که همه ارکان عقد درست است، منتها رضایت نیست. پس این زید عاقد است، یک. عقد هم عقد اوست، دو. منتها عقد رضایتمندانه نیست. این عجزتو و امزیتو برای احراز اون پیوند است که عقد عقد رضایتمندانه باشد. مقام ما از همین قبیل است. چرا؟ نه از قبیل عقد فضولی. در عقد فضولی از دو جهت این عقد نسبت به این مالک بیگانه بود، نه مالک خودش عقد خوند نه وکیل گرفت، پس عاقد نیست، لا بالمباشره ولا بالتسبیب. عقدم که چون مورد رضایت اونیست به او ارتباط ندارد، بیگانه از دو طرف هست. هم این شخص از عقد بیگانه است، برای اینکه لا بالتسبیب ولا بالمباشره عقد انشاء نکرده، هم عقد به او ارتباط ندارد. اما در مسئله مکره این بیگانه از یک طرف است، نه از دو طرف. او عاقد هست ولی عقد به او ارتباط ندارد، چون رضایت ندارد. مقام ما من هذا القبیل است. مقام ما از سنخ عقد فضولی نیست. اینه که مرحوم شیخ می‌فرماد به این که ولو ما قائل بشیم به بطلان بیع فضولی مقام ما صحیح است، به برخی ها خیال کردن این نظیر عقد فضولی سرش همینه. می‌فرماد در بیع فضولی مالک عاقد نیست، لا به تسبیب ولا به مباشره. اما اینجا شخص خودش عقد کرده، مال اوست، خودش عقد کرده، منتها نمیدونه مال اوست. پس مالک عاقد است بل مباشره، منتها عقد به او اسناد ندارد لفقد رضا. او راضی هست اما خیال کرده مال مردم است، داره میفروشه، راضی نیست به اینکه مال خود را بفروشه، راضی هست به اینکه حاصل مال منتقل بشه به زعم اینکه مال او نیست. خب پس مقام ما شبیه بیع مکره است، عقد مکره است، نه شبیه بیع فضولی. این اجازه و امضایی که می آید نه برای اینکه این عاقد را عاقد کند، عاقد عاقد هست بالمباشره هم عقد کرده، بلکه این عقد را عقدهو بکند تا اوهو بالعقود شامل حالش بشه. بله این رضایت دارد به این که حاصل مال منتقل بشود به خریدار. تو بحث‌های قبلم اشاره شد به این که اون حدیثی که می‌فرماید لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، میگوید باید بداند که این مال مال اوست و بعد از احراز این که این مال مال اوست طیب النفس باشد، این نیست دیگر. الان چون شخص نمیدونه این مال مال اوست، این رضایت هم نداره. این نظیر هم مثالایی که مکرر گفته شد، اگر از باغ زید یه سبد میوه بشینن به دیگران تعارف بکنن، به خودش هم تعارف بکنن، این خیلی هم خوشحال است و به دیگران هم تعارف میکند، ولی نمیدوند که از خونه او آوردن. که اگه بدون رفتن باغ او بدون اذن او چیدن شد، نگران باشه. این باید بدون مال مال او تا رضایت بده. اگر ندونه این رضایت فایده ندارد. که بسیار خوب دیگه، همین تمام مشکل همین است. بعد هم وقتی که فهمید، خب نگران شد، گاهی هم تندی میکند که چرا رفتید از خونم آوردید، چرا از باغم چیدید. باید بداند که مال مال اوست و رضایت بدهد. لذا مرحوم شیخ میفرمود به این که این از سنخ عقد مکره هست، نه از سنخ عقد فضولی. این تفاوت جوهریش اینه. چند تا مشکل اینجا هست که تو فرماشات مرحوم شیخ ملحوظ نشده، باید ملحوظ بشه. یکی این که مرحوم شیخ فرمود به این که ما ولو قائل بشیم به بطلان عقد فضولی، اینجا قائل به صحتی. چرا؟ چون از سنخ عقد فضولی نیست. نقدی که بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد شده است اینه که نه، شما اگر قائل شدید به بطلان عقد فضولی، فرض این است که عقد فضولی رو باطل میدونید، برای آن است که ادله بطلان عقد فضولی رو تمام میدونید. وگرنه اگه ادله بطلان عقد فضولی رو تمام ندونید که فتوا بطلان بدید. این که شما میگید ولو قلنا به بطلان العقد الفضولی، اینجا صحیح هست؟ نه خیر، اگر قائل شدید به بطلان عقد فضولی، اینجا صحیح نیست. چرا؟ بلکه چرا عقد فضولی باطل است؟ شما بعض از اون ادله سوس رو ذکر کردید و ابطال کردید. اون دلیل قوی قائلان بطلان عقد فضولی رو که اشاره نکردید. که یکی از مهمترین ادله قائلان به بطلان عقد فضولی این است که اینه که میگوین عقد فضولی باطل است با اجازه بعدی صحیح می شود، میگن به این که ما یه عقد میخواهیم که ارکانش درست باشد که به فصل اول برمیگردد، خارج از محل بحث است. یک عاقد میخواهیم که این شخص باید عاقد باشد، عقد باید با اسناد داشته باشد، اما بالمباشره او به تسبیب، اینم درست. رضایت هم میخواهیم که شما قبول کردی که قبلا رضایت نبود بعدا رضایت، این درست. چهارم، غیران بین العقد و رضای میخواهیم. عقد یه روزی واقع شده، صاحبش بعد از یه هفته فهمید، گفت عجزتو و رضیتو، این به درد نمیخورد. باید رضایت مقارن عقد باشد، وگرنه باطل است. خب ولو این حرف باطلی است، ولی قائلان به بطلان عقد فضولی مهمترین حرفشون اینه. البته بحث در اونجاست که معادلانه باشد. حالا اگر چون چه رضایت مقارنه با عقد نبود، باطل است. شما چی رو میگید به این که ولو ما قائل بشیم به بطلان عقد فضولی، اینجا صحیحه؟ اونایی که قائل به بطلان عقد فضولی هن میگن مشکل اساسی این است که این شخص راضی هست، عقدم در اثر اجازه و استناد پیدا کرده است، اما این مقارنت بین عقد و رضایت نیست. عقد یه هفته قبل بود، رضایت بعد از این موالات به هم خورده. همونطور که در بعضی از موارد میگن باید پشت سر هم باشد، اینجا باید مقارن هم باشد. اعمال نمیتونه مقارن هم باشه، برای اینکه تدریجی است، باید پشت سر هم قرار میگیره. اجزای وضو، غسلتان و مسحتان یکی پس از دیگری است، نمیتونه مقارن هم باشه. اما نیت باید مقارنه هم باشه، یعنی تمام این دو غسل و دو مس باید با نیت همراه باشه. اینجا هم رضایت باید مقارن عقد باشد. این شخص شما قبول کردید که رضایت میخواد به معنه و ماله، این رو گفتید معتبر است، بعدها هم گفتید این رضایت حاصل میشه ولی به درد نمیخورد، شما این رو باطل کنید. پس نگید ورو ما قائل باشیم به بطلان عقد فضول اینجا صحیح است. خیر، اگر قائل شدید به بطلان عقد فضول اینجا باید فتوا بطلان بدید. چرا؟ برای اینکه مهمترین دلیل بطلان عقد فضولی فقد قران است، مقارنت نیست بین رضا و عقد. منتها شما و بزرگان دیگر فتواتون اینه که مقارنت معتبر نیست، عقد باید باشد، رضایت باید باشد ولو بعد زمانین. کی گفته ولا شرط است یا قران شرط است که همون وقتی که عقد حاصل میشود رضایت هم همون وقت باشد؟ نه، علال کشف یه جوره، علال نقل یه جوره، صحت تعهدی دارد و عدله صحت فضولی هم مقارنت نفی میکند. و مگر جریان عروه بارقی غیر از اینه؟ مگر صحیح محمد ابن قیس غیر از اینه؟ رضایت بعضی سال آمده دیگه در جریان صحیح محمد ابن قیس، پس مقارنت شرط نیست. این حرف تام میست. اما دیگه نگید ما ولو قائل باشیم به بطلان عقد فضولی اینجا فتوا به صحت میدیم. خیر، شما اگر قائل شید به بطلان عقد فضولی اینجا باید فتوا بطلان بدید. بلکه چرا عقد فضولی باطل است؟ لفقد مقارنه، نه لفقد رضا. رضا که بعد آمده، مقارنت حاصل نیست. خب این یک نقد استدلالی است، نه نقد مدعا حق است ولی دلیل ناتمام. مطلب دیگر این است که در مقطع سوم طرف مقابلش چون ملاحظه فرمودید مرحوم صاحب جواهر است، صاحب جواهر میگوید که این از سنخ حق الخیار است. مرحوم شیخ فرمود نخیر، از سنخ حق الخیار نیست. چرا؟ برای اینکه شما خود موضوع رو بررسی کنید ببینید به این که اجازه که در اینجا لازم است از سنخ اجازه حق الخیار است که معامله ثابت، معامله صحیح لرزان رو تثبیت کنند، یا معامله که صحت تأهلی دارد رو به صحت فعلی برسوند. ما در اینجا یه جهلی داریم که این جهل زیانبار است. در خیار یه جهلی است که اون جهل زیانبار نیست، علمش هم نافع نیست. علمش لا ینفع، جهلش لا یضر به اصل عقد. در اینجا یه علم معتبر است که وجودش ینفع در اصل عقد و عدمش یضر در اصل عقد. بیان ذالک این است. یه وقت هست یه کسی مال خود رو داره میفروشه، مالک هست، مالم دست اوست، میدونه مال مال اوست و میدونه این مال رو در برابر اون سمن داره میده و اون سمن رو در برابر این مسمن داره میگیره، عوضین معلومن، همش مشخص است. اما تا قیمت روز نمیدونه، جهل داره به قیمت سوقیه. علم به قیمت سوقیه رکن معامله نیست، جهل به قیمت سوقیه حدم این رکن نیست. پس علمش لا ینفع، جهلش لا یضر، فی ما یرجع الی اصل العقد. خب کسی قیمت ندونست، یه چیز خرید خرید، اگه مطابق با واقع در آمد که این بیع لازم است، مطابق واقع در نیامد، این شخص مغموم بود، خیار دارد دیگه، مشکلی پیش نمیاد. که اصل عقد صحیح است، اصل عقد صحیح است. او علم دارد به سمن، علم دارد به مسمن که این کالا در برابر اونه، راضی به نقل و انتقال است، این عناصر محوری عقد و به هیچ کمبودی ندارد، لذا صحیحه. منتها قیمت بازار رو نمیدونه، بعد وقتی قیمت روز به دستش آمد فهمید مقبون است، خیار قبول داره. نه خیلی مثل تعلیل و تقییه که در بحثی دیروز گذشت، این راجع به مالک بود که آیا این شخص، این فروشنده که برای مالک میفروشد، که خیال میکند که مالک زیده است، این در حقیقت به این شخص داره میفروشد یا خودش بایی است و بای خودش است، مشتری دیگری است، می فروشد برای مالک. در حقیقت بای خودش است، شخص خودش است، منتها دیگری را مالک می دوند و به عنوان مالک می فروشد، یا حالا برای پدر می فروشد به قصد این که به این عنوان که پدر مالک است. اگه ما گفتیم حیثیت تعلیلیه مقدم است، خب این برای مالک فروخته، در حقیقت خودش مالک است و مشکلی ندارد. اما اگه گفتیم حیثیت تقییدی مقدم است، دخل برای پدر فروخته به خیال این که مالک است، چون برای پدر فروخته برای خودش در حقیقت نفروخته، معامله باید از نو تحول پیدا کنه. اما بحث فعلی اینه، مرحوم شیخ و مرحوم صاحب جواهر میفرماد بین که در جریان خیار یه علم و جهلی مطرح است که این به اصل عقد ارتباط ندارد، نه وجودش نافع است نه عدمش دار. اما در مقام ما یه علم و جهلی است که وجودش نافع است و عدمش دار، و اون این است که در مقام خیار که اونجایی که شخص مغبون می شود یا خیار عیب دارد، این اتومبیل را میبیند، یه مقداری هم با او حرکت کرده، عیبش روشن نشده، معلوم نبود که عیب دارد، پول هم مشخص، اتومبیل هم مشخص، اتومبیل دیده سوار شده، یه دوری هم زده، دارد میخرد. بعد از یک ماه فهمید به اینکه یه مشکلی داشت که این عیبش به این آسانی حل نمیشد. بعد از یک ماه فهمید که عیب دارد، خب خیار عیب دارد. یا بعد از چند روز فهمید که قیمت بازار این نبود، خیار غبن دارد. علمش نافع نیست، جهلش ضرر ندارد، چون اون چیزی که او باید بداند میداند، باید بداند که سمن این مقدار، مثمن این ماشین است و دارد میخواد. اما در اینجا یه علم و جهلی است که وجودن و عدمن اثر دارد به نفع و ضرر. اینجا باید بدون مال مال اوست. اگر ندون مال مال اوست، رابطه بین این بای او این مثمن قطع است. این که دارد برای خود میفروشد، باید بدون مال مال خودشه. چون نمیداند مشکل اساسی است، خود عقد گیره. چرا؟ چون لا یحل مال امرئ مسلم الا بنفسه. چی میگه؟ میگه به این که مال باید مال او باشد، او هم باید بداند که این مال مال اوست و رضایت مندانه مال خود را بفروشد. این دارد این مال حاضر مال معین را میفروشد، علم ندارد به این که این مال مال اوست. این راضیست به این که نقل انتقال بشود، خیال بکنه مال دیگری داره میفروشه. این یقینا مشمول لایحه لمرا مال امر مسلم الا به نفسهی نمیشه. این علم وجودش نافع است و عدمش زار. چون این شخص نمیدونه این مال مال اوست، پس تیب نفسش هم به حاضر مال به ما انه مالو تعلق نگرفته. وقتی تیب نفس تعلق نگرفته، این فقط صحت تأهلی دارد که اگر بعد فهمید و رضایت داد، این صحت تأهلی به صحت فعلی تبدیل می شود. یه فرق جوهری دارد با مسئله خیار غبن و خیار عیب و امثال ذلک. علم نه، الان ما درباره شخص یا عوض بحث نمی کنیم. این شخص ارکان معامله این است که این شخص باید مالک باشه یا معزول این قبل مالک باشه، این مال هم باید مالیت داشته باشه، این پیوند بین شخص و مال هم باید برقرار بشه که باید بدانه که این مال مالوس به رضایت بده. این لازمه. این تو متن عقد دخیله. اما حالا علم داشته باشه به خیار قیمت واقعی، این نه حیثیت تعلیلی است نه حیثیت تقییدی است. اگر دونست و اقدام کرد خیار ندارد، اگر ندانست و اقدام کرد خیار دارد. خیار داشتن فرع بر صحت عقد است، چون عقد باطل که خیار ندارد، که عقدی که صحت فعلی دارد نه صحت تعهدی. عقدی که صحت تعهدی رو گذرونده به صحت فعلی رسیده، صحیح بالفعل شد، نقل و انتقال حاصل شد، چنین عقد متعلق خیار است، یا لازم است یا جایز، یا متعلق حق خیار است یا نیست. اون علم و جهل سهم تعیین کننده در حوزه عقد ندارند، برخلاف علم و جهل نسبت به مال خود آدم. آدم تا به مال خود علم نداشته باشد که تیب نفس به مالهی به ما انه و مال هود هلو نمیگرد که. خب این یه فرق جور. تا اینجا فرمایش مرحوم شیخ درست. بعد مرحوم شیخ بفرما به این که این لازرری که در مقام ماست با لازرر خیار خیلی فرق میکند. لازرر مقام ما ناظر به اصل نقل و انتقال است. لا ضرر مربوط به خیار راجع به عهد العوضین است، نه راجع به اصل نقل انتقال. بیان ذلک این است، لا ضرری که در خیار قبل است یا در خیار عیب است مربوط به اصل نقل انتقال نیست. اصل نقل انتقال درست بود، منتها این عوض همتای اون معوض نبود، یا اون معوض همتای این عوض نبود. همسان نبودن یا برای قیمت سوقیه است که تفاوت دارد، یا برای عیب و نقص درونی است که این کالا دارد، یا لخیار عیب است یا لخیار قبل. اما در مقام ما این لازرر مال حوزه نقل و انتقال است. اصل نقل و انتقال گیر دارد، سفسهان از قیمت نیست، ولو به قیمت خوب هم پروخته بشه. مشکل در عهد العوضین نیست، مشکل در تعویض است. این شخص نمیدونه مال خودش داره میفروشه که، خیال کرده مال دیگری است. چون مشکل اساسی در تعویض است، پس لازرر به اون تعویض برمیگرده، تعویض برمیداره. نه مشکل در عهد العوضین باشد تا لازرر اون لزوم رو برداره خیاری کنه. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ. نقدی که بر فرمایش ایشون وارد شده به تا حدودی واردم هست این است که ما اصل فرمایش شما را قبول داریم، اما در نحوه استنباط و استدلال یک فقیه فحل وقتی دستش به اون ادله اولی میرسد که از ادله ثانوی کمک نمیگیرد. شما نباید اصلا قاعده لازرر اینجا مطرح بکنید، چون قاعده لازرر درجه دوم از ادله است، جزء ادله های قواعد ثانویه است. شما دستتون نسبت به ادله اولیه بازه، اصلا مشکل اصلیتون همونه، بگید مشکل اصلی من هم ادله اولیه است. این عقد عقدهو نیست که گفتید البته قبلا، اما شما الان لبه تیز حمله را متوجه این قسمت بکنید، بگید به این که فرق جوهری خیار قبلی و خیار عیب بمانندون با مقام ما اینه که در مقام ما اون قواعد اولیه و احکام اولیه گیره، در جریان خیار قبل و خیار عیب و امثال ذالک به لحاظ قواعد ثانویه گیره. بیان ذالک اینه، در مقام ما شما بخواید به اوفو بالعقود تمسک بکنید، به تجارت انتراز تمسک بکنید، به لایحه المال امر المسلم انتی به نفسه تمسک بکنید، اینا ادله اولیه است، هیچ کدوم از اینا شامل نمیشه. کسی که ندانسته دارد مال خود را میفروشد، مال را میفروشد، نمیدونه مال خودشه، هیچ کدوم از این ادله اولیه شامل نمیشه. وقتی دلیل اولی شامل نشد، خب اثرات فساد هست دیگر، استحصاب عدم نقل انتقال هست، ادله اولیه گیره. نه اینکه ادله اولیه به نصابش رسید اومد قاعده لازره که قاعده ثانویست مشکل داره، بل قاعده لازرر نسبت به خیار قبل و خیار عیب و امثال ذلک تام است، برای اینکه نه جز قواعد ثانویان. میگن این عقدی که درست شد صحیح است، اگر لازم باشد خیاری نباشد ضرر آور است در صورت قبل یا عیب، پس لا ضرر بلا ضرر. اما اینجا نیازی به قاعده ثانوی ندارید، شما در محدود اول مشکل دارید، هیچ کدوم از این ادله اولیه شامل نمیشه. اصلا چرا عقد صحیح هست؟ یا به عفو العقود، یا تجارت انتراز سوره مبارکه نساست، یا حدیث معروف لایحه لوست، هیچ کدوم شامل نمیشود. بنابراین شما باید به همون ادله اولیه تمسک بکنید، نیازی به ادله ثانویه نیست. حالا تتمه جمع‌بندی ها انشاءالله برای نوبت بعد. والحمدلله.